بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد سوم. البیع. صفحه 30.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. وقال المحقق رحمه الله في الشرایع ولا یکفی التقابض من غیر لفظ و ان حصل من الامارات ما دل على ارادت البیع. بحثمون دوستان همینجور که طبیعتا خاطر مبارکتون هست در مورد کلام علما بود که ببینیم آیا فرمایش محقق ثانی، محقق کرکی که می‌فرمود مراد علما از اباحه ملک متزلزل است، یا فرمایش صاحب جواهر که می‌گفت محل نزاع در بحث معاتات اونجایی است که قصد اباحه کنند طرفین نه قصد تملیک، آیا حرف این دو بزرگوار از عبارات علما در میاد یا نه حرف مرحوم شیخ انصاری که با هر دو مخالف است که میگه نه محل نزاع اونجاست که قصد اباحه شود، بلکه محل نزاع اونجاست که قصد تملیک بکنن طرفین در معاتات، و نه حرف محقق کرکی درسته که میفرماد مراد از اباحه ملک متزلزل است، بلکه مراد از اباحه همون اباحه است نه ملکیت. خب عبارات علما رو داشتیم میخوندیم تا کلام مرحوم حلبی رو تمام کردیم، و اما کلام محقق، یک سطر و نیم کلام محقق رو اول بخونیمش. و قال المحقق، جناب محقق حلی در شرایع فرموده ولا یکفی التقابض من غیر لفظن. تقابض یعنی قبض و اقباض، داد و ستد، گرفتن و دادن، کفایت نمی کنه بدون لفظ، یعنی بدون اینکه ایجاب و قبول شما بخوانید، بخواید فقط بدبستان بکنید، داد و ستد بکنید که همون معاتات باشه، این کفایت نمی کنه. کفایت نمی کنه دوستان تو چی کفایت نمی کنه؟ کنارش بنویسید در انعقاد بیع، یعنی با داد و ستد بیع حاصل نمی شود. و ان حصل من الامارات ما دل علی ارادت البیع. دقت کنید، اگرچه قرائنی باشد که دلالت بکنه بر اراده بیع، یعنی دلالت بکنه بر این که طرفین اراده تملیک داشتن، اراده بیع کردن، ولو یه همچه اراده ای هم داشته باشه و ما قرینه داشته باشیم که این اراده شده، بازم انعقاد بی با تقابض صورت نمیگیره. من از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، عبارت مرحوم محقق ظاهر در این است که بحث اولیه و نزاع ما مال جاییست که اراده بی و تملیک شده باشه، یا نه محل نزاع ما اونجاییست که اراده تملیک نشده باشه؟ از عبارت محقق چی میفهمید شما؟ ببینید بعضیاتون میگید شده باشد، بعضیاتون میگید نشده باشد. حالا من توضیح بدم تا هر جفتش روشن بشه. ببینید دوستان، ممکنه یه کسی بگه آقا محل بحث ما، محل نزاع ما اونجاییست که اراده اباحه کرده باشن طرفین. از عبارت محقق این فهمیده می شود که محل نزاع اونجاییست که طرفین اباحه تصرف رو اراده کرده باشن، قصد اباحه کرده باشن، اما میگه ولو قصد قرینه داشته باشیم بر اینکه قصد تملیک هم شده بازم فایده نداره، و الا محل نزاع ما اینجا بگید نیست. ولو قصد تملیک هم قرینه برش داشته باشیم بازم فایده نداره، و الا بحث اولیه ما کجاست؟ بحث اولیه ما اونجاییست که در معاتات اراده اباحه شده باشد. بعضی ها خیال کردن فرمایش محقق اینه، بر همین اساس گفتن فرمایش محقق به درد جناب شیخ انصاری نمیخوره. اما شیخ چی میگه؟ من بیان شیخ رو بگم بعد یه سطر و نیم عبارت داره اونم عرض میکنم. مرحوم شیخ میفرماد این ان وصلیه که میگه و ان حصله، این عبارت، این ان وصلیه نمیخواد بگه محل نزاع و محل بحث ما اونجاییست که اراده اباحه شده باشه، که بعد بخواد بگه ولو اراده تملیک هم قرینه برش داشته باشیم بازم حکم همونه، اینو نمیخواد بگه. چی میخواد بگه؟ محقق دوستان میخواد بفرماید محل بحث ما فرض اراده بیع است، ولو این اراده بیع با قرائن کاملا شفاف و معلوم بشه برای ما. این و این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه درست محل بحث ما اونجاییست که اراده بی، اراده تملیک شده، اما یه وقتی شما برای اون اراده بی و اراده تملیک قرینم داری، یه وقت قرینه نداری. محقق میگه ولو قرائنی وجود داشته باشه که صراحتن و به صورت شفاف و واضح اون قرائن دلالت بکنه بر اینکه اراده بی شده، بازم فایده نداره، تا چه رسد به اونجایی که ما قرینه بر اراده بی نداشته باشیم. ولذا ببینید میگه و ذکر کلمت الوصل. دوستان کلمه وصل چیه؟ کلمه ان وصلیه. ذکر کلمه وصل لیس لتعمیم المعاتاد لما لم یقصد بهی البی، نمیخواد معاتات رو عمومیت بده نسبت به جایی که قصد بی نشده. یعنی با این وصلیه نمیخواد بگه آقا چه قصد بی شده باشد چه قصد بی نشد، اینو نمیخواد بگه، بلکه چی میخواد بگه؟ لتنبیه علا انه لا عبرت به قصد البیع من الفعل. میخواد بگه ولو از قرائن صراحتن و به صورت شفاف هم ما بفهمیم که قصد بی شده، بازم این قصد بی مصحح بی نیست. یعنی در واقع حرف محقق این است که قصد مصحح نیست ولو بر قصد شما قرینه داشته باشید. این هم دوستان فرمایش جناب محقق و عرض کنم بیانی که مرحوم شیخ انصاری در ذیل فرمایش محقق داره. و اما کلام تذکره، دقت کنید عبارت شما بخونم. و قال فی تذکره، جناب علامه حلی در تذکره فی حکم صیغه در مورد صیغه بی اینطور فرموده الاشهر عندنا انه لابد منها. اشهر نزد شیعه، عندنا یعنی عند شیعه، عند علمای شیعه، این است که چاره ای از این صیغه نیست، یعنی حتما باید صیغه بی وجود داشته باشه. فلا یکفی التعاطی فی الجلیل و الحقیر، باز کنار لا یکفی بنویسید در انعقاد بی، در انعقاد بی کفایت نمی کنه تعاطی. تعاطی یعنی چی؟ بگید داد و ستد، بدبستان، این که شما بدی و بگیری، صرف این بدون صیغه کفایت نمی کنه، نه در جلیل کفایت می کنه نه در حقیر. جلیل یعنی اشیاء با ارزش و پر ارزش، حقیرم یعنی اشیاء کم ارزش. یعنی فرق نمیکنه اون مبیعی که شما میخواید بخری کم ارزش باشه یا پر ارزش باشه. مثل چی؟ مثل این که مشتری مثلا بگه اعطنی به هازد دینار صوبن، با این دینار یه لباسی به من بده، فیعطیه ما یرضیه، پس عطا کند بایه به مشتری آنچرا که رضایت داره مشتری به او. یه مثال، او یقول، یا مثلا بایع بگه خذ هذا الثوب دینار، این قول قول بایعه ها، بایع یه لباسی دستشه میگه این لباسو بگیر در مقابلش یه دینار به من بده، فیأخذه، فیأخذ المشتری اون ثوب رو. اینا معاتاته، اینا صیغه توش نیست، و لذا بی به واسطه اینجور اعمال بده بستان ها عرض کنم منعقد نمیشه. و بهی، از این بهی به بعد یه لحظه حواست به من باشه، از این بهی به بعد میخواد بره سراغ رأی عامه که شافعی چی گفته، حنبلی چی گفته، عرض کنم مالک ابن انس چی گفته، ابو حنیفه چی گفته، یعنی رأی مذاهب اربعه اهل سنت رو میخواد بگه. میگه و بهی قال الشافعی مطلقا. اولا شافعی نظرش همین نظر ماست، مطلقا، کنار مطلقا بنویسید چه حقیر چه جلیل، یعنی شافعی نظرش نظر ماست. این یکی از مذاهب چارگانه. چرا شافعی اینو گفته؟ این چرا هم چرای عرض کنم نظر خودمون هم نظر شافعی. چرا ما میگیم منعقد نمیشه بی با تعاطی؟ لأصالت بقاء الملک، به خاطر اینکه اصل بقاء ملکه. کمکم کنید دوستان، این اصل چه اصلیه؟ بلند بگید باریکلا. استصحاب بقاء هر ملکی بر ملک مالک اولش، یعنی اینکه این پول مال مشتری بوده از اول، اینکه این مبیع مال بایع بوده از اول، اینو که یقین داریم. بعد که معاتات اتفاق میفته شک میکنیم که از ملک بایع مبیع به ملک مشتری منتقل شد یا نه، میگیم اصل بقاء هر ملکیش به ملک مالک اولش، مراد از این اصل استصحابه. و قصور الافعال عن الدلال على المقاصد. ببینید آقا، اگر شما صیغه بخونید لفظ دارید، قول دارید، اما اگر صیغه نخونید فقط یه فعلی اتفاق افتاده. تو داد و ستد، داد و ستد با بی میسازه، با قرض میسازه، بگید با ودیعه میسازه، با صلح میسازه، با اجاره میسازه، با خیلی از معاملات داد و ستد میسازه. فعل آقا زبون، بگید، نداره، زو وجوهه. شما وقتی یه بدبستانی میکنی، این بدبستان ممکن از باب بی باشه، قرض باشه، ودیعه باشه، آریه باشه و خیلی چیزای دیگه. و لذا میگه و قصور قصور الافعال عن الدلال علی المقاصد. فعل ناتوان است از این که بخواد دلالت بکنه بر مقصود شما، و لذا فعل به تنهایی که معاطات باشه نمیتونه دلالت بر بی بکنه. اینم دلیل دوم برای فرمایش جناب علامه در تذکره که قول شافعی هم همونه. و اما ابو حنیفه چی میگه؟ میگه و عن بعض الحنفیه، بعضی از کسانی که مذهب حنفیه رو دارن، عرض کنم خدمت شما، و ابن شریح، و ابن شریح که از علمای شافعی است. این ابن شریح رو که جداش کرده، چون ابن شریح از علمای شافعی است، اما مثل خود شافعی معتقد نیست به این مسئله. بعض حنفیه و ابن شریح همین حرف رو زدن، اما فلجلیل. فلجلیل یعنی چی؟ یعنی تو اشیاء با ارزش اونها هم میگن بی به واسطه معاتات منعقد نمی شود، اما معلوم میشه دوستان تو اشیاء حقیر برخلاف علامه و برخلاف شیعه معتقدن با معاتات بی منعقد می شود. درست شد؟ اینم نظر بعض حنفیه. و قال احمد، احمد دوستان کیه؟ احمد ابن حنبل. ینعقد مطلقا، یعنی بی منعقد می شود مطلقا به واسطه معاتات، چه در جلیل، کمکم کنید، چه در حقیر. گفته آقا معاتات هم مثل بی صیغه باشه نباشه فرقی نمی کنه. و نحوهو قال المالک، مالک هم نظرش همینه، مالک هم مالک ابن انس رئیس مالکیه. فانهو قال، ببینید دوستان از کدوم یکی از عبارات مالک استفاده کرده که مالکم مثل احمد حنبل فکر میکنه. ببینید حرف مالک اینه، فانهو قال ینعقد بی بما یعتقده الناس بیان، یعنی هر کاری و هر معامله ای که مردم اون رو بی بدونن بی بهش منعقد میشه. من از شما سوال میکنم، مردم با معاتات رو بی میدونن یا نمیدونن؟ مردم بی میدونن، مردم خیلی صیغه براشون مهم نیست. صیغه بخونن نخونن، بی تو اشتری تو بگن نگن، فرقی براشون خیلی این صیغه رو میگم آقا نه اون صیغه. عرض کنم خدمت شما، میخنده آخه، فکر میکنه یه صیغه دیگر رو من میگم. عرض کنم محضرتون، بله چی میگفتم، مردم براشون مهم نیست صیغه باشه یا نباشه، هر دو رو بی میدونن. و لذا میگه ینعقد البی بما یعتقده الناس بیان. پس معلوم میشه دوستان مالکم مثل احمد میگه ولو معاتات باشه، چه در جلیل چه در حقیر، بی به اون منعقد میشه. خب کلام تذکره دوستان تمام شد. حالا باز یه لحظه حواستون به من باشه، یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، شیخ از کلام تذکره چجوری میخواد استفاده کنه برای این که اثبات کنه محل نزاع کجاست. محل نزاع اونجاییست که طرفین معامله معاتات قصد تملیک کرده باشن. شیخ میخواد اینو استفاده کنه. ببینید دوستان، ایشون میفرماید از جاهای مختلفی از عبارت جناب علامه در تذکره میشه این مطلب رو استفاده کرد، اما یکی از کوچکترین قرائنی که در کلام تذکره هست اینه. ایشون یه قرینه ذکر میکنه، میگه عرض کنم خدمت شما کوچکترین قرینش همینه، حالا دیگه قرائن دیگه هم هست که ایشون ورود بهش پیدا نمیکنه. ببینید دوستان، جناب علامه آخر عبارت خودش مالک رو با کی موافق قرار داد؟ مالک رو با کی موافق قرار داد؟ با احمد حنبل. گفت همینطور که احمد حنبل میگه ینعقد البی مطلقا، مالک هم همینو میگه. اما مالک مگه چی گفت که ما میگیم اونم مثل احمد فکر میکنه؟ مالک فقط گفت ینعقد البی بما یعتقده الناس بیعا. خب دوستان، ما میدانیم که مردم تو معاتات قصد بی و قصد تملیک میکنن یا قصد اباحه. قطعا مردم وقتی معامله انجام میدن و باش معامله بی هم انجام میدن، حتما قصد بی میکنن. وقتی میگه احمد و مالک حرفشون یکیه، معلوم میشه محل کلام مثل احمد که میگه یعنی عقد و مطلقا کجاست؟ اونجاییست که قصد بی بکنن، قصد تملیک بکنن. پس محل کلام اینجاست. و الا اگر شیخ طوسی بخواد بگه اونجایی که قصد اباحه میکنن بی منعقد نمیشه، اما مالک و احمد بگن اونجایی که قصد تملیک میکنن اونجا بی منعقد میشه، این که اختلاف نشد که. اون یکی میگه اگه قصد اباحه کنن بی منعقد نمیشه، یکی میگه اگه قصد تملیک بکنن بی منعقد میشه. خب هر دو راست میگن، میتونه هر دو حرف درست باشه، این که دیگه اختلافی نیست که. این کمترین قرینه ایست که میشه از عبارت ایشون استفاده کرد. ولذا ببینید میگه و دلالته، یعنی دلالت کلام علامه علی قصد المتعاطیین للملک، دلالت کلام ایشون بر این که متعاطیین قصد ملک کردن، لا یخفا من وجوه، یکی از اون وجوه که کمترینشونه اینه، ادون الوجوه یعنی کمترینش راحتترینش اینه، جعل المالک موافقا لأحمد، مالک رو موافق احمد قرار داد. فل انعقاد من جهت انه قال ینعقد بما یعتقده الناس بیعا. کنارش بنویسید و ما میدانیم که مردم در معاتات قصد بی میکنن قطعا، پس محل نزاع قصد بی میکنن قطعا، پس محل نزاع صورت قصد بی است، پس محل نزاع صورت قصد بی. اینم دوستان فرمایش شیخ در ذیل فرمایش علامه در تذکره. بریم سراغ عبارت قواعد. و قال الشهید فی قواعده، دقت کنید، شهید در شهید مراد شهیده، بگید چی قواعد داره، شهید اول یا ثانی؟ شهید اول آقا، شهید ثانی نه، شهید اول. در کتاب القواعد و الفوائد اونجا بعد قولهی، بعد از این که میفرماد قد یقوم السبب الفعلی مقام السبب مقام السبب القولی و ذکر امثله لذلك. ببینید آقا، شهید یک بحثی که پیش کشیده تو قواعد، میگه گاهی سبب فعلی جای سبب قولی رو میگیره. شما میرید مهمانی، دقت کن آقا، شما میرید مهمانی، دیس میوه رو میارن جلوی شما میگیرن، هیچی هم بهت نمیگه. یه سیب برمیداری بخوری باید ازش اجازه بگیری یا نه؟ باید بهش بگی آقا اجازه میدی من اینو بخورم؟ اگه گفت بله، همچی بله گنده گنده بزرگ، بعد تو بتونی بخوری، ولی اگه نگه بله نه. ایشون میگه نه آقا، سبب فعلی گاهی جای سبب قولی رو میگیره. این که آورده جلوت گرفته یعنی چی؟ اینو بخور، یعنی هرسی دلت میخواد بعد بخور. این که اجازه گرفتن جدا که نمیخواد که وقتی سیبو برداشتی بگی آقا اجازه میدی من بخورم یا اجازه نمیدی. اجازه که نمیخواد که. سبب فعلی گاهی جای سبب قولی رو میگیره. بعد وقتی میرسه به معاتات چی میگه؟ دوباره برگردید به عبارت. قال الشهید فی قواعدهی، جناب شهید در قواعدش بعد از این که میفرماید قد یقوم و سبب فعلی مثل گرفتن دیس میوه جلوی مهمان مقام از سبب القولی که اجازه لفظی بگیریم از اون صاحب خانه که میوه رو من میتونم بخورم یا نه، سبب فعلی جای سبب قولیه دیگه، سبب قولی نمیخوان. و ذکر و امثلت لذاله، یه مثالایی هم براش میزنه از جمله همین مثال. خب چی فرموده ایشون؟ قال جناب شهید ما لفظهو، به معاتات که رسیده، آخه تو معاتات هم ممکنه یه کسی بگه آقا سبب فعلی جای سبب قولی، همین که من کتابمو دادم 20,000 تومن شو از شما گرفتم این خودش فعله و فعلم جای قوله. به معاتات که میرسه میگه و عمل معاتات فل مبایعات، معاتات در بیع فهیه تفید الاباحه للملک. روی للملک دوستان ماجیک فسفوری بچشید، میگه مفید اباحه هست اما مفید ملک نیست. و انکان فی الحقیر اندنا، ولو در اشیاء کم ارزش باشه، اندنا یعنی اندشیعه انتها. خب دوستان بزرگوار، تمام فرمایش مرحوم شیخ انصاری در مورد این عبارت نصف خطه. از کجای این عبارت شما میفهمید؟ از کجای این عبارت میفهمید که قصد طرفین تملیک بوده نه قصد اباحه؟ از کجاش میشه دوستان اینو فهمید؟ ببینید من دو تا کلمه رو بهش اشاره میکنم، ایشون که چی نگفته، بذارید عبارت شیخ اول براتون بخونم بدونید چی نداره. و دلالتها، یعنی دلالت این عبارت، علی قصد المتعاطین للمثل ما لا یخفا، روشنه. خب کجاش روشنه؟ ببینید دوستان من دو تا کلمه رو بهش اشاره میکنم، یکی کلمه فل مبایعات تو عبارت شهید عرض میکنم، یکی کلمه فل مبایعات، یکی کلمه اندنا. از این دوتا کلمه میشه استفاده کرد که محل کلام اونجاییست که قصد تملیک بکنن. چرا؟ ببینید دوستان، این که میگه فل مبایعات یعنی اون چه که مردم اون رو چی میدونن؟ بی میدونن. خب چی رو مردم بی میدونن؟ اون رو که قصد تملیک توش شده باشه. و الا اگر قصد اباحه شده باشه، نه مردم نه علما هیچ کس این معامله رو بی نمیدونه. این یه قرینه. قرینه دوم میگه آقا این اندنا اینجوریه، این که میگه دوستان اندنا اینجوری یعنی دیگران اون رو مفید چی میدونن؟ ملک میدونن. ما اون رو مفید اباحه میدانیم، دیگران اون رو مفید ملک میدونن. دوستان معاملهی که دیگران اون رو مفید ملک میدونن، اونجایی که قصد تملیک توش شده باشه یا نشده باشه؟ قصد تملیک شده. و الا اگر قصد اباحه شده باشه دیگه اندنا نداره. اگه قصد اباحه باشه، نما همه من الجن و الانس، نه تنها سنی و شیعه، من الجن و الانس همه باید بگن این بی نیست، مفید ملک نیست، چون قصد ملکیت نشده. وقتی قصد ملکیت نشده که معنا نداره کسی بگه ملکیت میاره. این که میگه اندنا یعنی دیگران اون رو مفید ملک میدانند، این که دیگران مفید ملک میدانند معلوم میشه قصد تملیک شده. خب یه قرینه عام میاره آقا فعلا ما عبارات علما رو چیکار کردیم؟ بگید تمامش کردیم. حالا یه قرینه عام، یه لحظه حواست به من باشه. ایشون میگه آقا ما یه قرینه کلی داریم جدای از عبارات علما، یه قرینه کلی داریم برای این که محل بحث ما کجاست، اونجایی که قصد تملیک شده. و اون قرینه میدونه چیه؟ علما آقا یه مسئله فرضی رو دارن بحث میکنن یا یک مسئله خارجی که مردم دارن انجامش میدن؟ یه بار دیگه سوال میکنم، علما دارن یه معاتاتی رو فرض میکنن تو ذهنشون که مردم اون معاتات رو انجام نمیدن؟ یه مسئله فرضی تو ذهنشون آوردن که اصلا مردم کار به این مسئله ندارن، اونو دارن بحث میکنن، اینه؟ یا نه همون معاتاتی که مردم دارن انجام میدن اونو دارن بحث میکنن؟ دومیه. خب معاتاتی که مردم دارن انجام میدن چیه؟ معاتاتی که قصد تملیک توش شده یا معاتاتی که قصد عبادت توش شده؟ خب بس دیگه همین. ایشون میگه بابا مردم معاتاتی رو که انجام میدن به قصد تملیک انجام میدن، علما همین رو دارن بحث میکنن. خب یه کسی بعیده بگه آقا علما رفتن یه معاتاتی رو فرض کردن تو ذهنشون که اصلا ربطی به مردم و عمل مردم نداره، قصد اباحه شده باشه توش که مردم این کار انجام نمیدن، اون رو دارن بحث میکنن. پس این که مردم قصد تملیک میکنن و علما هم همون رو دارن بحث میکنن، قرینه بر این است که معاتاتی محل نزاع است که قصد تملیک توش شده باشه. ما تا حالا دوستان قرائنی رو عموماً آوردیم که کیو رد میکرد؟ بگید صاحب جواهر یا محقق ثانی رو؟ صاحب جواهر رو. ایشون میگه آقا تو همه عذر میخوام تو قالب عبارات علما تصریح شده بود یا لااقل عبارتشون ظهور داشت در این که ملکیت اتفاق نیفتاده. برگردید به عبارات علما، تو این از همین آخر برین جلو، تو همین عبارت شهید یه جا گفتن ماجیک فسفوری بکشید، کجا بود؟ للملک. ایشون گفت فهیه تفید الاباحه للملک. برگردید به عبارت تذکره همون بالا سطر دو، گفت لأصالت بگید بقاء الملک. اصل بقاء ملک، استصحاب بقاء ملک یعنی چی؟ یعنی اون ملکیت سابق که ما مبیع رو مالک بوده بایه، اون ملکیت الان موجوده. پس معلوم میشه ملکیت وقتی مال اون آقا بود الان این آقا ملکیتی نداره دیگه. وقتی ملکیتش مال مالک سابقشه یعنی اونی که الان گرفته اون ملکیتی نداره. باز برگردید به عبارات مثل عبارت قنیه وسط صفحه 29، داشت فَإِنَّ نَزَالِكَ لَيْسَ بِبَيْءٍ وَإِنَّمَا هُوَ عِبَاهَةٌ لِلتَّصَرُّفِ. همینجور برگردید دوستان، ما هی اینا رو گفتیم، کشیدید خط دندونه دار و ماجیک فسفوری روش کشیدید. ایشون میگه تو اکثر عبارات یا ظهور وجود داره یا صراحت وجود داره که ملکیتی در کار نیست. پس حرف محقق ثانی هم حرف درستی نیست، گرچه دوستان محقق ثانی بر حرف خودش اصرار داره. اینجا که میرسه دوستان، شیخ انصاری لازم میبینه عبارت مرحوم محقق ثانی رو نقل کنه براتون. دقت میکنید؟ حدود یک صفحه و خورده اید عبارت محقق ثانی رو نقل میکنه که حالا بخونیم ببینیم ایشون چی گفته. نگاه کنید، هازا کلهو، تا اینجا خوندیم دیگه درسته؟ هازا کلهو مع ان الواقع فی عید الناس، اون چه در دست مردم داره انجام میشه، اون چه به دست مردم داره انجام میشه، معاتات چجوریه؟ هیل معاتات به قصد تملیک. اونی که در خارج داره انجام میشه معاتات به قصد تملیکه. و یبعد بعید فرض الفقها من العامه والخاصه الکلام فی غیر ما هو شایع بین الناس. یعنی علما اومدن به معاتاتی که مردم دارن انجام میدن کار نداشته باشن، برن سراغ یه معاتات فرضی ذهنی بگن آقا اینو داریم بحث میکنیم. چون میگه این بعیده. مع انهم صرحوا به ارادت المعاملت المتعارفه بین الناس، با اینکه بعضیشون تصریح کردن که ما کدوم معاتات رو بحث میکنیم، همون معاتاتی که بین مردم هست، و معاتاتی هم که بین مردم هست توش قصد تملیک نه قصد اباحه. این هم دوستان یک رد کلی بر کی؟ صاحب جواهر. یه نقطه بگذارید، ما فعلا از دعوای با صاحب جواهر میخوایم چیکار کنیم؟ بیایم بیرون بریم سراغ محقق ثانی. ثم انک قد عرفت، شما دانستی ظهور اکثر العبارات المتقدمه فی عدم حصول الملک، اکثر این عبارات ظهور داره در این که ملکیت حاصل نشده، بل صراحت بعضی ها، بلکه بعضی ها صریح بود دیگه، مثل همین عبارت آخر که گفت للملک، یا اون بالا که گفت لأصالت بقاء الملک، کل خلاف سرائر تذکره قواعد، اینا رو مراجعه کنید، همه شما گفتیم، هم خلاف رو گفتیم، هم سرائر رو، هم تذکره هم قواعد. و معذالک با اینکه کلام علما ظاهر است و برخیشم صراحت داره، ذالک رو به چی زدیم؟ معذالک، یعنی با اینکه کلام علما ظاهر است در عدم ملک، بلکه بعضیاش صریحه، فقط قال جناب محقق ثانی در جامع المقاصد انهم ارادوا بالاباحه الملك المتزلزل، ایشون اصرار داره بر این که علما مرادشون از اباحه چیه؟ ملک متزلزله. حالا میخواد عبارت ایشون رو براتون نقل کنه. فقال، دوستان بزرگوار، من برای این که یه مقداری عبارت ایشون از شلوغی و به هم ریختگی در بیاد، تمام عبارت ایشون که تا اواخر صفحه بعد و نحوه المحکیان، پاراگراف آخر صفحه بعد، قبلش داره انتها دیگه، این حدود یک صفحه و خورده ای عبارت جناب محقق ثانی است، به چهار قسمت من تقسیمش کردم، چهار تا مطلب ایشون داره، بهتون میگم کجاست، اینا رو بنویسید، همین المعروف بالاش بنویسید مطلب اول، سه سطر بعد داره و قوله تعالی، بنویسید مطلب دوم، دو سطر بعد اول پاراگراف و ما یوجد، بنویسید مطلب سوم، صفحه بعد سطر چهارم داره و انما الافعال لما لم تکن، پیدا کردی؟ اونجا هم بنویس مطلب چهارم. اینا رو جدا سازی کردم برات که هم تو مطالعه هم الان تو گفتن بهتر بتونیم تفاهم کنیم، مطلب رو من بهتر بتونم بهتون منتقل کنم، شما هم تو مطالعه بهتر بتونید عرض کنم مطلب رو بگیرید. فقط میخوام عبارت بخونم براتون، توضیح لازم باشه رو عبارت عرض میکنم. مطلب اولی که ایشون گفته چیه؟ المعروف بین الاصحاب ان المعاتات بیعون، معروف بین اصحاب این است که معاتات چیه؟ بیعه. و ان لم تکن کل عقد فی اللزوم، اگرچه مثل بیعه به صیغه عقد، مرادش چیه؟ عقد مرادش بیعیست که صیغه توش باشه، اگرچه معاتات مثل عقد نیست، مثل بیعه به صیغه نیست، در لزوم بیع هست اما بیع جائزه نه بیع لازم، خلافاً لظاهر عبارت المفید، کنار عبارت مفید بنویسید که میفرماید بیع لازم است، یعنی شیخ مفید از کسانی است که میگه حتی معاتاد بیعه، اونم بیعه بگید، اونم بیعه لازم، خلافاً لظاهر عبارت المفید. ولا یقول احد بانها بیع فاسد، احدی نگفته که معاتاد بیع فاسده. سول مصنف در نهایه، دوستان بزرگوار، چرا به علامه حلی که صاحب کتاب نهایه است جناب محقق ثانی میگه مصنف؟ علتش این است که کتاب جامع المقاصدی که محقق ثانی توش داره این حرفو میزنه شرح کتاب قواعد علامه است، شرح کتاب نهایه نیست، جامع المقاصد شرح کتاب قواعده، میگه مصنف ما نه تو این کتاب بلکه تو کتاب نهایش. پس مصنف یعنی علامه هنلی که کتاب قواعد رو داره و جامع المقاصد جناب محقق ثانی شرح اون کتاب قواعده، میگه این مصنف تو کتاب نهایش نه تو این کتاب قواعدش که الان من دارم شرحش میکنم، حواست شد چی میگم؟ تو این کتاب نه، تو کتاب نهایش، اونجا مخالفه، ایشون گفته بیع فاسده و الا احدی نگفته معاتاد بیع فاسده. تازه خود علامه هم که تو کتاب نهایش این حرفو زده، تو کتابای بعدیش از نظرش برگشته و قد رجع عنه فی کتب المتأخره عنها، عنها یعنی عن النهایه، تو کتب دیگرش از این نظر برگشته. پس آقا مطلب اول جناب محقق ثانی چی شد؟ مطلب اول این است که معاتات بیعه، اما بیع جائز، که ظاهر بیع جائز این است که ملکیت میاره اما ملکیت متزلزل. بعدن هم تصریح میکنه ایشون ها، فعلا یه استظهاری ما کردیم تا بعد. خب این مطلب اول. مطلب دوم، و قوله تعالی، این آیه رو میخوام کاملش رو بخونم براتون، یه مقدار قبلش هم بخونم، این که خدای متعال فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم. آقا اکل مال به باطل نکنید مگر تجارت عن تراض باشه. خب من از شما سوال میکنم، معاتات تجارت عن تراض هست یا نه؟ محقق ثانی میگه بله، معاتات تجارت عن ترازه. و قوله تعالی الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم عامون، عامون کنارش بنویسید، عام است، هم شامل معاتات میشه هم غیر معاتات. الا ما اخرجه الدلیل، ما اخرجه الدلیل هم کنارش بنویسید، مثل بیعه بگید ربوی، مگه دلیل خارجش کرده باشه؟ و اگه دلیل خارج، معاتات که دلیل خارج نکرده، بیعه ربوی رو مثلا خارج کرده. این هم دوستان مطلب دوم. تو مطلب دوم مرحوم محقق ثانی اصرار داره که معاتات هم از اون معاملاتیست که تجارتاً انتراز اونو شامل میشه، مثل معاملهای دیگه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، و ما یوجد فی عبارت جمع متأخر الاصحاب، اون چه که یافت میشه در عبارت برخی از متأخرین اصحاب و علمای شیعه، که چی گفتن؟ من دوستان بیان چی رو میکنه؟ ما یوجد، اون چه که تو کلام اینها یافت میشه چیه مگه؟ من انها تفید الاباحه و تلزم به ذهاب احد العینین. دوستان این حرفی بود که قبلا از برخی از علما خوندیم، میگفتن آقا بی مفید، عد میخوام، معاتاد مفید اباحه است، اگر یکی از طرفین اون مالی که گرفته تصرف توش کرد و از بین بردش، اون وقت بی لازم میشه، ملکیت میاد. میگه اون حرفی که بعضی ها زدن که انها تفید الاباحه و تلزم به ذهاب احد العینین، یریدونه، اینجا رو دقت کنید، یریدونه بهی عدم اللزوم فی اول الامر. اینا مرادشون از اباحه این است که بی لازم نیست، ملکیت لازم نداره در ابتداء امر. این در ابتداء امر یعنی قبل از تلف احد العینین، قبل از اینکه یه طرف تلف بشه لزوم نداره، یعنی ملکیتش ملکیت جائزه. و به ذهاب یعنی با تلف احد العینین یتحقق اللزوم. ببینید دوستان، ایشون صراحتن گفت مراد آقایون از اباحه چیه؟ عدم لزومه، یعنی ملکیت جائز. میگیم چرا شما میگیم مراد از اباحه ملکیت جائزه؟ میگه لامتناع ارادت الاباحه المجرد عن اصل الملک، به خاطر اینکه ممتنع است که این آقایون اراده کرده باشن اباحه ای را که مجرد از اصل ملک است. ان اصل الملک جار و مجرور متعلق به کلمه ی، نه متعلق به کلمه المجرده، مجرد از اصل ملک. این اباحه مجرد از اصل ملک رو بعید اینها اراده کرده باشن. چرا؟ از المقصود للمتعاطیین الملک، چون مقصود طرفین معاتات ملکیته. فاذا لم يحصل كان بيئا فاسدا، اگر این ملکیت حاصل نشده باشد که شما میگین، خب میشه بیع فاسد. اگر بیع فاسد شد چی میشه؟ ولم يجوز التصرف، حتی اباحه تصرف هم باید بگی جائز نیست. همونی که دوستان ما میگفتیم ما قصد لم یقع، بگید ما وقع لم یقصد. وقتی اراده ملک کردن شما نمیتونید بگید اباحه اتفاق میفته، باید بگید بیع فاسده، بیع فاسدم جواز تصرف نداره. و کافت الاصحاب علی خلافه، کافه یعنی جمیع، جمیع اصحابم خلاف این رو میگن، خلاف این رو میگن، یعنی خلاف چی رو میگن؟ یعنی خلاف بیع فاسد. این معتقد به بیع فاسد نیستن، معتقد به عدم جواز تصرف نیستن. گفتن آقا این اینجور نیست که بیع فاسد باشه، جواز تصرف هم داره، پس نمیتونه مرادشون از اباحه اباحه مجرد از اصل ملک باشه، بلکه مرادشون از اباحه چیه؟ ملک متزلزل است. و ایزن یه قرینه دیگه، و ایزن فان الاباحه المحضه، اباحه محضه یعنی اباحه، بگید این محضه یعنی چی؟ یعنی همون المجرد عن اصل الملک. اباحه محضه یعنی اباحه که توش ملکیت نباشه. اباحه محضه لا تقتضی الملک اصلا و رأسا، فکیف یتحقق ملک شخص به ذهاب مال آخر فی یده. یه لحظه به من دقت کنید، میدونی تو این یه صد چی میخواد بگه محقق؟ محقق ثانی میگه اگر اباحه اباحه مجرد است، صرف اباحه تصرفه، با ذهاب و تلف یکی از دو طرف چرا ملکیت میاد؟ این ملکیت از کجا میاد؟ اگه اباحه کنی اباحه تا آخره، چرا میگید یه طرف که تلف شد ملکیت میاد؟ این ملکیت از کجا زائیده شد؟ و ایزن فان اباحه محضه اقتضا ندارد ملکیت را اصلا و رأسا. اصلا و رأسا یعنی چی؟ یعنی حتی بعد از تلف احد العینین. اباحه که نمیتونه ملکیت رو ایجاد کنه حتی بعد تلف احد العینین، پس از کجا چگونه محقق شد ملک این شخص با تلف شدن مال دیگری در دستش؟ چطور با تلف شدن اون مال دیگری در دست این آقا عرض کنم بخواد ملکیت حاصل بشه؟ اینم دوستان مطلبه، بگید سوم. و انما الافعال، مطلب چهارمه، انما الافعال لما لم تكن دلالتها على المراد بالصراحه كالقول، همون حرفی که میگفتیم افعال ذو وجوهن، صراحت مثل قول ندارن، قول صراحت داره اما فعل صراحت نداره. ها انما الافعال لما لم تكن، وقتی که نمی باشد دلالت این افعال بر مراد به صراحت، مثل قول که صراحت داره. چرا دوستان افعال صراحت نداره؟ لانها تدل بالقرائن، ضمیر لانها رو بزنید به افعال، چون افعال اگر دلالتی هم دارن دلالتشون با چیه؟ با قرائن، خودشون نمیتونن دلالتی معمولا داشته باشن. خب وقتی افعال اینجوریه، منع من لزوم العقد بها، من کردن از لزوم عقد به اون. یه لحظه حواست به من باشه، یه لحظه، این مطلب چهارم یه سوال مقدر داره، من به نظرم این سوال مقدر رو بگم بهتر بتونیم پیش بریم. سوال مقدرش اینه که اگر معاتاد مفید ملک، چرا میگید ملک متزلزل؟ خب از اول بگید مفید ملک، اونم ملک بگید لازم. یه کسی به محقق ثانی اشکال کرده، اگر میگید مفید ملک چرا ملک متزلزل؟ خب بگید ملک لازم. ایشون میگه افعال دلالتشون به صراحت نیست مثل قول، و چون اینجوریه منع من لزوم العقد ها، گفتن عقد اینجوری لازم بگید نیست. فیجوز و تراد مادام ممکنا، تراد کنارش بنویسید رد العوضین، تراد یعنی رد العوضین، به ها هم ضمیرش میخوره به افعال، لزوم عقد به افعال رو منع کردن، لذا رد عوضین مادامی که ممکنه جائزه، یعنی مادامی که ممکنه من میتونم جنس رو به شما پس بدم، پولم از شما پس بگیرم. و مع تلف احد العینین یمتنع التراد فیتحقق اللزوم، اگر یکی از طرفین تلف شد اون وقت دیگه رد عوضین ممتنع میشه، اون وقت لازم میشه. در واقع مرحوم محقق میخواد بگه تا قبل از تلف احد العینین لزوم نداره، چون فعل صیغه نداره و فعل صراحت نداره. بله اگر یک طرف تلف شد اون وقت لزوم میاد، و یکفی تلف و بعض احد العینین. حالا دوستان اگر من اون چیزی رو که از شما گرفتم، مثلا 10 کیلو برنج بود، 5 کیلوشو خوردم اما 5 کیلوش هست، میتونم 5 کیلو رو بدم نصف پولو بگیرم؟ میگه نه، و یکفی تلف بعض احد العینین. اگه 5 کیلوش هم تلف بشه دیگه تمامه. لمتناع التراد فی الباقی، چون رد عوضین در مقدار باقی مونده ممتنع. چرا ممتنع؟ از هو موجب لتبعض الصفقه و الضرر، چون لازمش تبعض صفقه است. تبعض صفقه یعنی معامله، بگید تیکه میشه، یعنی 10 کیلو رو دیگه من نمیتونم پس بدم، 5 کیلوشو خوردم، چون تبعض صفقه میشه، چون ضرر ممکنه برای طرف مقابل داشته باشه، امکان تراد وجود نداره. عذرخواهی میکنم یکی دو درم طول کشید. آخر دعوانا ان الحمد لله.
نه
ببینید، ایشون میگه اگر ملک حاصل نشد باید بگید بیع فاسد، باید که بیع فاسد بودن رو علما قبول ندارن. میگه اگر ما بگیم بیع فاسده، نتیجهش این است که تصرف هم جاهز نیست. حالا اونایی که میگن بیع فاسد نیست، ممکنه بگن بیع صحیحه، مثل مرحوم شیخ مفید، ممکنه بگن اصلا بیع نیست تا بگید صحیحه.
خودش داره میگه بیع دیگه رو که نمیدن که همه دوزن اونشون نظرشه یعنی ایشون تندیل.